فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاطر محتوای غنی و پرسویه خود بلافاصله پس از سرایش با استقبال افراد و طبقات مختلف جامعه مواجه شد. از شاعر و مورخ و لغوی و حکیم و نقاش و نقال تا مأموران دولتی و سپاهیان و دایگان و درباریان با شاهنامه انس گرفتند و بدین ترتیب شاهنامه مانند پلی شد که دو فرهنگ پیش از اسلام و بعد از اسلام ایران را به یکدیگر متصل ساخت. در ادامه مسیر برنامه‌های گذشته همراه با شما پارسی گویان عزیز برگی دیگر از شاهنامه را می‌شنویم همراه با پریسا سیمین مهر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بیژن به افسون و دسیسه گرگین در دام تورانیان افتاده. گرگین با اسب و لباسهای رزم گرازهای بیژن به ایران رسید. جهان پهلوان همراه با گیو به خدمت کیخسرو رسیدند. احترامی در خور مقام کیخسرو گذاشتند و داستان رو برای رستم تعریف کردند. رستم گفت: به نیروی یزدان و فرمان شاه برارم من او را ز تاریک چاه. خب رستم قرار شد که لباس بازرگانی بر تن بپوشند، همراه با پهلوانان دیگر به هیئت بازرگانان برند به توران. منیژه خبردار شده بود که یک کاروانی از سمت ایران آمده. خودش رسون به کاروان سرا. چشمش افتاد به جان پهلوان، گمان کرد که این باید بزرگ بازرگانان باشه. رفت جلو، گفت: شما رستم و گیو و گودرز را میشناسید؟ خبر گم شدن بیژن به شما نرسیده؟ رستم یه نگاهی به چهره این دختر کرد، دید نوع بیان حرف زدنش به گداها نمیخوره. از طرفی هم رستم دنیا دیده است، با تجربه است، نمیتونه بهش اعتماد کنه. گفت: دور شای زن، بازارم را تهی کردی. من نه رستم نه گیو نه گودرز را نمیشناسم. منیژه که خود زمانی دستور گاه بود و تاج افسری بر سر داشت، دل شکسته شد و آهی کشید و گفت: این رسم جوانمردی نیست که محتاجی را این گونه از خود برانی. پاسخ نمیگویی، چرا خارم میکنی؟ منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید تنم آفتاب. من سر و افسری داشتم، برای یکی بیژن شوربخت فتادم ز تاج و فتادم ز تخت. رستم نام بیژن که دوباره از زبان این دختر شنید، در درونش آتشی برفروخت. خودشو نگه داشت، میخواست ببینه این زن چرا صحبت از بیژن میکنه. دستور داد که مرغ بریانی آوردند. پنهانی انگشتر خودش رو در دل مرغ گذاشت و داد به منیژه، گفت: بگیر و ببر. من از اینجا به سوی چین میروم. نمیدانم که کی به ایران میروم، اما اگر رفتم خبر تو را به آنها میگویم. منیژه این مرغ رو گرفت و میان پارچی آن را پیچید و از شکاف سنگ و زمین به بیژن داد. بیژن مرغ رو گرفت، همچین که داشت میخورد در دهانش متوجه حضور یک انگشتری شد. انگشتری رو در پرتو نور که از اون بالا به نگاه داشت، دید که نشانی از نیایش جهان پهلوان رستم دستان است. به محضی که بیژن این انگشتری و آن نشان نیایش جهان پهلوان رو برو دید، بنا کرد بخندیدن. منیژه بالای چاه دل تو دلش نبود. گفت: دیدی بیژن دیوانه شد؟ فریاد زد: بیژن من چه شده است؟ تو که روزگارت چون شب سیاه است، چرا میخندی؟ گفت: میخواهم رازی با تو بگویم، اما باید سوگند یاد کنی. زمان که این حرف زد، دل منیژه شکست. منیژه چو بشنید نالید سخت، که بر من چه آمد ز بدخواه بخت. دریغا که شد روزگاران من، دل خسته و چشم باران من. بدادم به بیژن دل و خانمان، کنون گشته بر من چنین بدگمان.
پدر گشت بیزار خیشان ز من، برهنه دوان بر سر انجمن. همه گنج و تاج و افسر از دست دادم برای تو بیژن. از امید بیژن شدم ناامید، جهانم سیاه و دو دیده سپید. بپوشد همی راز بر من چنین، تو آگه تری جهان آفرین. بیژن فهمید که اسباب رنج من اینجی پاک دامن رو فراهم کرده، پس از او خواست که مرد بخشش قرار بگیره. آرام فریاد زد منیژه مرا ببخش، اما همان که انگشتری به تو داده است نیایم جان پهلوان رستم دستان است. اگر کسی از وجودش با خبر شود جان ایران و ایرانی به خطر می افتد. از این باب بود که از تو خواستم که سوگند یاد کنی. اینک بازگرد و انگشتری به سویش ببر که او برای نجات من آمده است. اما اینکه رستم میمانه و چه بلایی سر افراسیاب میاره، شاهنامه بخوانید بیا تا جهان را به بد نسپریم. به کوشش همه دست نیکی بریم، به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دلگروگان کنیم. تو گر دادگر باشی و پاک دین، نیابی ز هر کس به جز آفرین.
تیری شگرف و پردار و گیر، که آرش می باید با همه توش و توان خیش، آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
شاهنامه وطن است، وطن دمرگی، شاهنامه وطن است، وطن دمرگی. شمشیر و بتازگیر نموندن،
بیست و هشتم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان روز نکوداشت خیام نیشابوری است. قیاس‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری زاده 28 اردیبهشت 427 در نیشابور است و در گذشته 12 آذر 510 در همین شهر. در پارسیگویان این هفته گفتارهایی از برخی صاحبان اندیشه در خصوص او خواهیم شنید.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. است از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
غلام حسین ابراهیمی دینانی.
خیام عنوان یک شاعر رباعی‌گو معروفه، صاحب رباعیات، به عنوان یک شاعری که به سبک رباعی که سبک ویژه‌ای است در شعر ادب فارسی، به سبک رباعی سخن گفت. خب خیام یک دریای بیکرانه است که یه موجش موج شاعرانگی اوست. یکی از امواج این دریا یه موجی زده در شعر، اینم به صورت رباعی ظاهر شده. خیام یک ریاضیدان درجه اول عصر خودش، هندسه، علم نجوم، هیئت، طب، طبیب بزرگی بود. بالاترین ریاضیدان عصر خودش بود. در علوم ادبی، فقه و اصول و اینام سرآمد بود. اما از همه اینا مهمتر از نظر بنده یک فیلسوف طراز اول هم بود. و در درجه اول خیام یک فیلسوف، بعد ریاضیدان، بعد مهندس، بعد علم نجوم میدونه، هیئت میدونه، بعد طبیب، بعد فقیه، بعد ادیب. اینا در اول فیلسوف. بعضی میگن شاگرد ابن سینا بوده. یه قدری بعیده که بتونه ابن سینا درک کرده باشه، ولی در هر حال شاگرد ابن سینا ولو به واسطه هست، واسطه چندانی نبوده. اگرم خود ابن سینا درک نکرده، شاگرد ابن سینا میشه بگه هست، چون خیلی سیناییه، خیلی به ابن سینا علاقه داره. مرتب کتاب شفای ابن سینا کتاب بالینی خیام بوده. کتاب بالینیش کتاب شفای ابن سینا بوده. تا تا هنگام مرگ نوشتن در شرح حالش که یه خلالی در دندان، ظاهرا مثلا نهار خورده بود صبحانه، خلال در دندانش بوده و مبحث واحد و کثیر شفا رو مطالعه می‌کرده. بحث واحد و کثیر خیلی بحث مهمیه در فلسفه. شفام جلوی شده یه مرتبه، حالا چه بیماری سکته بوده چه بوده، یک مرتبه سر فرو میبره و جان به جان آفرین تسلیم. یعنی شهید راه مسئله واحد و کثیر فلسفه است.
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست.
محمود دولت آبادی.
خیام دو گونه نظر دارد به گذشته ایران. یک گونه با دریغ و تأسف به ویرانی ها، از دست رفتن های اون جلوه ها و زیبایی هایی که در ایران باستان بوده، و یک وجه دیگر آمده است این حس قبن خودش رو در بازآفرینی اون زیبایی ها بیان کرده. پس دو وجه نگاه خیام در ترانه هاش و رباعی هاش، نگاه حسرت و غبن در نثرش و نوروزنامه که اسمش یعنی شادی نامه آمده است و دوباره احیا کرده تمام اون زیبایی ها و ارزش های باستانی ایران رو.
بنگر ز جهان چه طرف بربستم، هیچ. و از حاصل عمر چیست در دستم، هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ.
جلال خالقی مطلق.
خیام نه تنها شاهنامه رو مطالعه کرده، بلکه از او یک تأثیر فلسفی میهنی گرفته، هم درباره ناپایداری جهان و از بین رفتن آن شکوه و جلال ایران کهن، و هم نوعی میهن دوستی در او ایجاد شده، نوعی فلسفه به ناپایداری جهان.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود.
محمد علی اسلامی نوشن.
آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. این منشأ تمام این هستش که دنیا واقعا اعتباری نداره کارش و نباید خیلی توقع ازش داره.
افسوس که بی فایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. در داو و ندامتا که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی.
آیدین آغدشلو.
با کشف خیام، یعنی با کشف فیتزجرالد در حقیقت و به دنبال اون با کشف خیام، بخش پنهان مانده ای از جهان برای غربی ها کشف میشه و نوع خاصی از نقاشی به وجود میاد که شما اگر مجموعه هایی که چاپ شده از نسخه های مصور چاپی دیوان فیتزجرالد رو اگر نگاه بکنید، میبینید که اولا چقدر متنوع و چقدر هنرمندان مهم کار کردن توش، هنرمندان مهم قرن 19. حتی سعی میکنند نوشته رو، مثلا تیترهای بخشا رو یا اصلا اسم کتاب رو با نوعی تایپوگرافی همراه کنن که شبیه خوشنویسی اسلامی باشه. در چه اصلا خیلی جالبه، این یک نوعی به وجود میاد که مثلا با قلم نی مینویسن حتی و نقطه میذارن در یه جای، کاملا حس خوشنویسی شرقی و اسلامی رو سعی میکنن حتی در نوشته های این دیوان ها یک جوری ملحوظ بکنن. عکس العملی که از این سمت به نسبت به این مجموعه‌ای که در اونجا چاپ میشد و همیشه هم مصور بود تقریبا داده میشه، بیشتر از اینکه به سنت قدیمی تصویرگری کتاب خطی برگرده، به این کتاب‌هایی که از اونجا میاد برمیگرده. یعنی اینا میبینن که این کتاب‌ها همیشه مصوره و فکر میکنن که اینجا هم باید مصور بکنن. اینا خیلی خامدستانه، خیلی ابتدایی و در جاهایی واقعا غم‌انگیز از نظر مواجهه‌شون با چنین دنیای عمیقی حاصل میدن و این خیلی جای افسوس داره. من این اواخری تقریبا نمیتونم هیچ کدوم از این مجموعه ها رو ورق بزنم از ترس اینکه این نقاشی ها رو ببینم توش.
در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش. هر یک به زبان حال با من می گفت، کو کوزه گرو، کوزه خرو، کوزه برو.
داریوش شایگان.
در تفکر خیام اگر شما از زاویه زمان، تکرار، از زاویه وجود بهش نگاه کنید، یه فکری بسیار منسجمی در خودش و با تمام شاعرهای دیگه فرق میکنه. و اگر هم چنین اقبالی در غرب داشت، به همین دلیله که فیتزجرالد تونست اینو منتقل کنه.
این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می‌گذرد.
بهاءالدین خرمشاهی.
خیام زودتر از شاعران دیگر شناخته میشه چون جهان منسجمی داره، شک شیرین و طلب فرصت سبز حیات. یعنی به قول هایدگر گفته که هر شاعری یک سخنی داره که به انواع معانی و الفاظ این رو تکرار میکنه. به راستی خیام دعوت میکنه که ما بریم کنار سبزی و سروی و سرقدی و سورساتی، اینجور چیزها، بنشینیم و حال بکنیم. خب پس چگونه کار بکنیم؟ چگونه زندگی بکنیم؟ چگونه خیام بشیم؟ پس این دعوت، من نمیخوام بگم یه عرفانیه، اصلا چیزی که در خیام شما باش بر نمیخوریم عرفانه، اصلا نگاه عرفانی در خیام نیست.
یاران به مرافقت چو دیدار کنید، شاید که ز دوست یاد بسیار کنید. چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی ما و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. درود و سلام دارم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان. ما مژگان نظری در این بخش از برنامه پارسیگویان همراه شما خواهم بود. تا پایان این بخش مرا همراهی کنید. بنیاد سعدی با همکاری مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در صفحه اینستاگرام خود و بررسی جایگاه حکیم عمر خیام نیشابوری در تاریخ و فرهنگ افغانستان پرداخت. این گفتارها که به گونه مجازی در مورد خیام انجام شد، با حضور علی اصغر رضایی دستجردی، رئیس مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات، جناب مسعود حسینی، کارشناس معاونت امور بین الملل در بنیاد سعدی، و دکتر احمد غنی خسروی، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشگاه ادبیات دولتی هرات برگزار گردید. استاد بحرالدین کمال‌الدینوف، ادیب و زبانشناس مشهور تاجیک، درگذشت. این خیامشناس مشهور تاجیکستان از استادان دانشگاه ملی تاجیکستان بود که مطالعات بسیاری بر توسعه زبانشناسی تاجیکستان انجام و اساس توسعه سبکشناسی را پایه‌گذاری کرده بود. او یکی از متخصصان برجسته در نحو تاجیکستان بود و تغییر در نقطه گذاری تاجیکی با نام ایشان گره خورده است. یادشان مانا و روانشان مینوی باد. حال که سخن از خیام هست، با هم در مورد خیام از زبان بانو آیرینا آبرامنکو، استاد روسی دانشگاه علمی پژوهشی مدرسه عالی اقتصاد این کشور میشنویم. اما پیش از شنیدن این بخش، من از شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد بدرود میگویم.
چون نیست زهر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان شکست. انگار که هر چه هست در این عالم نیست، اندار که هرچی نیست در این عالم هست. این حرفا را عمر خیام در قرن 11 میلادی زده و معنای این به خود شخص خیام برمی‌گرده. بعید می‌دونم که در این دنیا اسم این آدم بزرگ به گوش کسی نخورده باشد. ما او رو شاعر می دانیم. امروز نقل قول خیام به زبان انگلیسی پس از شکسپیر و دیکنز جای سومی می گیرد. اما هنگام حیاتش او رو دانشمند برجسته، رصاد و ریاضیدان بزرگی می دانستند. ولی بعد از مرگش حکیم به فراموشی سپرده شده بود تا قرن 19 که بر حسب اتفاق ادوارد فیتزجرالد او رو برای دنیا کشف کرده. اتفاق را هیچ وقت نباید دست کم گرفت. پس عمر خیام کیست؟ در سن نوجوانی یتیم شده، هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. قد بلندی و سر بزرگی داشت و چنان حافظه‌ای داشت که کتابی در اصفهان خوند و در نیشاپور تمامش را از حفظ نوشت. میگویند هیچ کدام از دانشمندان زمان خودش را قبول نداشت جز ابن سینا، و در آخرین لحظات عمرش کتاب ابن سینا را میخوند. ناآوری بود که از زمان خودش پیشی گرفت. دقیق ترین تقویم بشر در گاه شماری، تقویم هجری شمسی که به اسم سلطان جلال الدین مالک شاه ملکی یا جلالی نامیده شده است و 27 برابر تقویم میلادی دقت داره، به عمر خیام تعلق دارد. شوخی نیست. در عوض درس دادن خیام به فرزندان وزیر نظام الملک، وزیر یک باغ به خیام داده بود و خیام جای قبرش را طوری طراحی کرده بود که هر بهار پوشیده از گلبرگ میشه، انگار که هرچی نیست در این عالم میدید.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی. پارسی چه زیباست، پارسی دل
زمان.